بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بل عليكم السلام. خیلی دیگه بله، ما حالا از این بار 5 دقیقه زودتر شروع میکنیم، 8:05، از اون بارم 9:05 تمام میکنیم، از همین امروز هم شروع میکنیم. یه تتمه ای از بحث دیروز باقی مانده، یعنی جلسه گذشته، عرض بکنیم. بحث این بود که فضولی خیار مجلس نداره. این محصل بحث جلسه گذشته بود. از اونجایی که فضولی اقسام مختلف داره، بعضی ها بدون اطلاع دیگری مالی که در تصرف خود مالک هست می فروشند، یعنی قاطب نیستن. یک قسمم قاسبه، یعنی کسی که مال دیگری را تصرف کرده. ممکنه این شخصی که مال دیگری را هم تصرف کرده بره و این مال را بفروشه. عنوان فضولی به این شخص قاسب هم صدق میکنه، چون مال دیگری را فروخته. حالا فروش مال دیگری یه وقت بدون تصرف مال دیگری که این غیر قاسبه، یه وقت مال دیگری را تصرف کرده و میفروشه که میشود قاسب. در عدم خیار مجلس فرقی بین اقسام فضولی نیست. لذا می‌فرماید اگر 2 قاسب که هر دو مال دیگری را قصد کردن معامله بکنن، بعد فسخ بکنند این معامله را، می‌فرماید این فسخشون بی اثره، اما اصل معامله قابلیت لحوق اجازه را داره. اصل معامله صحیحه به شرط اینکه اجازه بعداً به او ضمیمه بشه. پس ضمن اینکه اصل معامله و بیع صحیحه، اما از اونجایی که خیار مجلس ندارن، این معامله قابلیت لحوق اجازه را ندارن. ولا فرق فی الفضولیین، لا فرق در این که فضولی ها خیار ندارن، بین القاسب و غیرهی. این فضولی میخواد قاسب باشد یا غیر قاسب. فلو تبایع قاسبان، اگر 2 قاسب بیع بکنن، ثم تفاسخا، بعد فسخ بکنن، یعنی بیع بکنن بعد بخوان به استناد اینکه خیار مجلس مثلا دارن معامله ای رو که انجام دادن فسخ بکنن، میگن لم یزل العقد عن قابلیت لحوق الاجازه. عقد از قابلیت لحوق اجازه چی نمیشه؟ خارج نمی شود، یعنی قابلیتشو داره. معنای این جمله چیه؟ اون فسخ اونها بی اثره، یعنی چون خیار مجلس نداشتن حتی فسخ هم نداشتن. به خلاف ما لو رد الموجب منهما قبل قبول الاخر، به خلاف اونجایی که موجب از این دو قبل از قبول دیگری رد بکنه. این یه صورت دیگر رو میگن، میگن فرض کنید دو قاسب که دارن معامله میکنن، قاسب اولی گفت بیع تو، قبل از آنی که قاسب دوم بگوید قبل تو، این گفت نه 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 پشیمان شدم، رد کرد ایجاب را. خب اگر قاسبی این کار را انجام بده، یعنی در واقع جلوی تحقق بیع را گرفته. این رد قبل از قبول دیگر این میشه، قاسب میتونه قبل از آنی که طرف مقابلش قبول بکنه برگرده از ایجابش، یه دفعه یادش بیاد من دارم مال دیگری رو میفروشم این اشکال داره، بگه نه پشیمان شدم. خب این رو میتوانه، چون این انصراف از اصل فروشه، این اصلا ربطی به مسئله خیار و فسخ نداره. فسخ بعد از آنی که معامله واقع شد و عقد محقق شد موضوعش مطرح میشه، اما این رد ایجاب قبل از قبول دیگری این اصلا مشمول بحث خیار نیست، لذا اشکالی نداره. میگن به خلاف ما رو ما لو رد الموجب منهما من القاسبان، رد بکند اون موجب از اون دوتا، یعنی اون قاسبی که طرف ایجاب رو میگه، قبل از آنی که دیگری قبول رو بگه. به خلاف اونجا یعنی چی؟ یعنی اثر داره این رد موجب قبل قبول الاخر. چرا؟ لاختلال صورت المعاقده، برای اینکه صورت معاقده دیگه از بین رفته، دیگه این در حقیقت صورت معاقده اختلال پیدا کرده. و الله العالم. مسئلتون، مسئله بعدی که مطرح میکنن، خوب انعاد بفرمایید. اولا صورت مسئله رو تصویر بکنیم، ببینیم اصلا این مسئله مربوط به کجاست و چه چیزی را میخواد بگوید. بعد اقوالی که در این مسئله وجود داره و ادله ای که اقامه شده، و بعد هم نظر مرحوم شیخ. خیلی از اوقات اگه مسئله و صورت مسئله خوب تصویر بشه، بحث‌های بعدیش خیلی راحته، و اگر صورت مسئله خوب تصویر نشه تا آخر توی اقوال و ادله و همه اینها انسان مشکل پیدا میکنه. ببینید بحث ما در ثبوت خیار بود برای متعاقدان. خیار مجلس گفتیم برای بایع و مشتری هر دو ثابت. حالا شما یه جایی رو فرض کنید متعاقدین نباشن، دو نفر نباشن، یه نفر باشه، یعنی هم طرف ایجاب هم طرف قبول رو یک نفر انجام بده. چون میشه یک کسی هم طرف ایجاب باشه هم طرف قبول، بعتو را از ناحیه خودش بگه اصالتاً، قبلتو را از ناحیه غیر بگوید وکالتاً یا ولایتاً. فرض ما هم اینه که وکیل در اجرای صیغه فقط نیست، چون ما میخواییم خیار داشته باشه. دو طرفی که اگر دو نفر بودن خیار داشتن، حالا اگر این دو عنوان مجتمع بشه در یک شخص واحد، میخوام ببینیم آیا این آدم که الان یک نفره در خارج ولی دو عنوان داره، بل اعتبار متعدده، به یه اعتبار بایعه، به یک اعتبار مشتری، آیا این آدم دو تا خیار داره یا یک خیار داره یا اصلا خیار نداره؟ پس فرض ما اونجاییست که تعدد در کار نیست، یک نفره. میخوام ببینیم خیار مجلس برای آدمی که یا عرض به حضور شما به اصطلاح متعاقد و متعاقدین نیستن، متعدد نیستن، تعددش بل اعتباره، آیا خیار مجلس اینجا ثابت هست یا این صورت مسئله است؟ حالا در این که چه فروزی و چه صوری اینجا متصوره، سه صورت را مرحوم شیخ میگن. سه صورت هست که میشود عنوان بایع و مشتری در یک نفر اجتماع بکنه. صورت اول، من خلاصش را عرض میکنم چون این تقریبا دیگه ریز کردن صورت مسئله است، خیلی در اصل بحث اقسامش تفاوتی ایجاد نمیکنه. یکی فروش مال خودش به دیگری، یک کسی مال خودش را به دیگری بفروشه، خریدار فروشنده خودشه، خریدار دیگری، ولی این نسبت به اون دیگری یا ولیه یا وکیل، مال خودشو میخواد بفروشه به نوش که ولی اوست مثلا. خب وکالت هم گفتیم حتما از نوع وکالتایی باید باشه، یعنی قسم دوم، که خیار ثابت باشه براش. صورت دوم فروش مال دیگری به خودشه، خریدار اصلی خودشه، خودش مشتری، اما وکیل یا ولی غیر است، منتها این میاد مال دیگری را به خودش میفروشه. پس بایع هست، مشتری هم هست، اما بایع از ناحیه غیر و خودش مشتری. گاهی مال دیگری را به دیگری میفروشد، فروش مال غیر به غیر، ولی خودش، هر دو وکیلش کردن، یا ولی یکیست و وکیل دیگری. به هر حال در هر این سه قسم، در هر سه قسم یک جهت مشترکه و اون این که عنوان بایع و مشتری در شخص واحد اجتماع کرده. اینجا مشهور قائل شدن به این که اینجا خیار ثابت، به اعتبار بایع بودن یه خیار، به اعتبار مشتری بودن یه خیار. مشهور نظرشون اینه، دلیل مشهور اینه، میگن چون اینجا هم عنوان بایع محققه هم عنوان مشتری و هر کدام از این عناوین دارای یک سری احکام و آثار خاص خودشونن، این آقا به اعتبار بایع بودن یک احکامی داره، اون احکام همه هست، به اعتبار مشتری بودن یک سری آثار داره، اونها هم همه هست. خب وقتی سایر احکام هست، یکی از اون احکام و آثار خیار مجلس، خیار مجلس هم پس برای این شخص ثابت. این دلیل مشهور. در مقابل جمعی قائل شدن به اینکه خیار ثابت نیست، خیار مجلس ثابت نیست. دو دلیل گفتن که این دو دلیل را هر دو را مرحوم شیخ درش تأمل دارن. دلیل اول اینایی که میگن خیار مجلس نداره، میگن ثبوت خیار مجلس برای بایعیست که مستقلن انشاء بی بکنه، برای مشتریست که مستقلن انشاء بی بکنه. به عبارت دیگر برای اون فرضیست که واقعا بایع و مشتری متعدد باشن، در خارج دوتا باشن، تعددشون یه تعدد واقعی و حقیقی باشه. اصلا میگن البیعان موضوعش، موضوع خیار مجلس اونجاییست که دو نفر باشن. اگر یک نفر باشه نمیشه. درسته بل اعتبار متعددن، تعدد اعتباری هست، از یک حیث این آدم از یک اعتبار بایعه، به یک اعتبار مشتری، این فایده نداره. اونی که لازمه تعدد واقعی. این دلیل اول. دلیل دوم میگوین که اینجا در این دلیل یه قایتی ذکر شده، ما لم یفترقا البیعان بالخیار، ما لم یفترقا. تحقق این قایت منوط به این است که عرض به حضور شما متعدد باشن. افتراق منوط به اینه دو چیز باشه تا از هم جدا بشه. برای شخص واحد که افتراق معنا نداره. شما برای این آدم افتراق چجوری میخواد معنا کنی؟ البیعان بالخیار مالم یفترقا رو برای این جایی که یک نفره چجوری میخوای تصویر بکنی؟ افتراق معنا نداره. هر دو دلیل را مرحوم شیخ جواب میدن. اما دلیل اول که گفتن که اینجا موضوعش متعدده، مربوط به اونجاییست که بایع و مشتری هر دو مستقل در انشاء باشن، دو نفر باشن، میگویند که شما چطور سایر احکام بایع و مشتری را برای شخص واحد بار میکنید؟ خب خیار مجلس هم یکی از اون احکام به عناوین. به همون دلیلی که سایر احکام رو بار میکنین، خب خیار مجلس رو هم بار بکنین. چه فرقی است؟ مل فرق بین سایر احکام و مثلا از جمله احکام مسئله زمانه. کل تلف، کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایه. این یکی از احکام بیه. در این جایی که متعاقد دو نفر نیست یک نفره، شما این قانون رو جاری میکنید یا نه؟ بله؟ بله، میگن جاری میشه. با اینکه اینجا متعاقد دو نفر نیستن، پس این دلیل درست نیست. اما دلیل دوم که میگویید غایت این دلیل افتراق ذکر شده، این رو هم ما پاسخ میدیم، این حمله بر غالب میشود. یعنی غالب بیع ها اینجوریست که دو نفر معامله میکنن، این ما لم یفترقا ناظره به اون قالبه، اما این به این معنا نیست که همه جا و همه بیعها باید این چنین باشه. ما این را حمله بر قالب میکنیم. روشنه؟ بله؟ نه اصلا خیده ها نه حمله بر قالب میشه، یعنی غالبا اینجوریست، اشاره به اصطلاح غالب افراد بی داره، نه اینکه یک چیزیست که الزاماً باید فقط در جایی که این چنین هست اون خیار ثابت باشه. خب حالا این دو دلیل بر عدم ثبوت خیار و پاسخ مرحوم شیخ، اما با همه اینها مرحوم شیخ میفرماید عدم ثبوت خیار لا یحلو من قوته، با اینکه این دو تا دلیل رو خود ایشون رد کردن پاسخ دادن، اما میگن ما ظاهر ادله خیار و این البیان بالخیار را که میبینیم واقعش این است که ظاهر این دلیل همین قول به عدم ثبوت خیار را اقتضا میکنه. اون جوابایی هم که ایشون به این دو تا دلیل دادن واقع نظر از این ظاهر نص و دلیل بود، اما واقعش اینه البیان و بالخیار ما لم یفترقا رو که آدم میذاره جلوش هر دو مطلب ازوش در میاد، هم البیان ظهور داره که موضوع خیار مجلس اونجاییست که دو نفر باشن، متعدد باشن، تعدد واقعی داشته باشن، و هم غایتی که در این دلیل آمده ما لم یفترقا باز این هم اشاره به تعدد داره، هم موضوعاً و هم غایتاً، موضوعاً و غایتاً تعدد از این ظاهر استفاده میشه. حتی مالم یفترقا، مالم یفترقا کاملا واضحه این ظاهره در این که باید جدا بشن اصلا. خب این خب اینجا افتراقش به چه حسد میشه؟
طرف با خودش هم که سرانجا رفت وکیلی شد وکیل اون بیاید شد و بیت همون شد و گفت که بیت همونه به داخل مجلسی به هم بخورده،
نه ظاهر نه افتراق و کل شیئن میگه البیان بالخیار ما لم یفترقا.
من میتونم بخورم
یعنی
بچی دو نفر بشن
بایه بشن اولا بایه و مشتری بشن. بله بیان بشن. خب اونش که بحث نیست، این که یک نفر میتونه به اعتبار متعدد باشه بحث نیست.
بیان یعنی موضوعا
نه ببینید ایشون اتباقا همینو میگن، خود شیخ بعد میگن، میگن لولا این مسئله غایت ما موضوعشو میتونستیم درست کنیم، میگن لولاها لولا القایه اگه دومی نبود مطلب اولش قابل حل بود. یعنی ببینید عرض کردیم به حسب ظاهر نص مرحوم شیخ میگن دو تا مشکل اینجا، یکی مسئله موضوع این خیاره که باید دو نفر باشن، یکی هم قایتش. بعد میگن مشکل اساسی مسئله قایتش. حالا این با بیان توضیح و ساده‌ای که من میگم، میگن لولا این غایت، لولا این مالم یفترقا ما اولیشو میتونستیم حل بکنیم، شبیه همین بیانی که ایشون گفتن که بالاخره عرف وقتی میگه المتبایعان این خیلی فرق نمیذارد برای این که بگیم مثلا المتبایعان یا بگیم لکل من البایع و المشتری، مسئله تعدد موضوع را میشه حل کرد، اما مسئله غایت را و تعدد در ناحیه غایت را و اینکه غایت این افتراق مستلزم و منوط به تعدده این را نمیشه حل کرد. اون دیگه اصلا اصلش از بین میره، اون دیگه خیار زمینه خیار از بین میره، اون دیگه اصلا سالبه به انتفاع موضوع میشه. مثل اینمونه که شما بگید اصلا قبل از این که او بخواد اعمال خیار کنه او از وکالت عزل کنه، خب اون که دیگه بحث نیست. فرض ما اینه، اینا ثابته، هر دو هم هست، هر دو عنوان هم هست، در این حال میخوام ببینیم خیار هست یا نیست. چطور اشاره به غالب
داره؟
نه دیگه، این معلوم متباعی آن بالخیار، بله. نه حالا ببینید بحث حمله بر غالب واقع این که این مقداری محمول و نلال غالب به این سادگی راحتی هم نیست که بخواهیم حمله بر غالب باشه. ظاهر این روایت این نیست که اشاره به عنوان یک قید داره برای این به اصطلاح چیز نقل میکنه. اعتباری چطوری حل میشه؟ آقا اونجا اصلا امکان نداره، باز اینجا امکان داره. بعض اینه که اون غایت افتراق جدا شدن دو نفر در شخص واحد اصلا امکان نداره.
جمع شدن دو نفر در شخص واحد امکان نداره.
نه جمع شدن جمع العنوانینه، نه این افتراق العنوانین که نیست که افتراق. ما به شما میگیم آقا شما هم عالمی، درسته، هم عالمی، هم اصلا اهل سور دادن نیستی، دو تا سه تا عنوان برای شما درست میکنیم. این یک شخص میتونه چند تا عنوان داشته باشه، اما افتراق تا تعدد نباشه افتراق. ما نمیخوام دو عنوانو بعد در یه مرحله از هم جدا کنیم که عبارت دقت بکنید، یه ریزه کاریایی هم داره. حالا در مجموع نظر مرحوم شیخ این است که حرف مشهور قابل اثبات نیست، حکمشون مشکله، اینجا نمیشه حکم به ثبوت خیار کرد. عرض به حضور شما یه مقداری به هر حال با مشهور مشکل داره، لذا نهایتا میگم ببینید اولا اینو ما توقف کنیم، همون رعایت های همیشگی شیخ نسبت به مشهور. مرحوم شیخ خیلی جاها در مقام استدلال صفت مقابل مشهور میسته، اما وقتی میخوان فتوا کنن واقعا فتوا بدن خیلی احتیاط و با دست لرزان و لذا آخر سر میفرماید اولا این است که توقف بشه. آقا اجازه بدید قرار شده از فردا 8 و 5 دقیقه درس شروع کنیم، سر 5 دقیقه به 9 هم ولو وسط روزن باشیم قطع کنیم دیگه، آقایون گریه هاشونو بعدن برن بکنن. لوکان العاقدو واحدن لنفسهی، اگر عاقد یکی باشه. این که میگیم عاقد یکی باشه یعنی هم موجب باشه هم ها قابل. حالا لنفسهی، این لنفسهی یعنی مال دیگری را برای خودش میخرد، ببخشید مال را از دیگری میخرد، مال دیگری را برای خودش میخرد. فروش عرض به حضور شما مال دیگری به خودش. او غیرهی، یا مال را برای غیر میخرد، وقت اینجا خودش میشه چی؟ حالا اونجایی که مال را برای دیگری میخرد خودش دو صورت داره، ان نفسهی یعنی مال خودش را داره به دیگری می فروشد، از خودش به دیگری می فروشد. او غیرهی یعنی لغیرهی ان غیرهی، یعنی فروش مال غیر به غیر. اونجا از هر دو طرف مثلا وکیله، از هر دو طرف ولی. این سه صورت معلوم شد. حالا ولایتن او وکالتن. این ولایتن او وکالتن مال فقط صورت سوم نیستا، هر جایی پای غیر در کاره، اون جایی که خودش هیچی نسبت به دیگری، حالا چه فروشش چه خریدش، بالاخره یا باید ولایت داشته باشه یا وکالتش، هم نه هر نوع وکالت، علا وجه یثبت له الخیار مع تعدد، به گونه ای باید باشه وکالتش که خیار باید ثابت بشه. اما اگه وکیل در اجرای صیغه بود یا وکیل در صرف معاوضه بود، قسم عرض به حضور شما دوم بود یا سوم بود، اون مستقل در تصرف کدوم بود؟ دوم. به امکان ولیان او وکیلن مستقلن فی تصرف، به این که ولی باشه یا وکیل به نحوی که استقلال در تصرف داره. یعنی اون قسم اول که وکیل در اجرای صیغه یا وکیل در خصوص معاوضه به تنهایی میره کنار. فالمحکی و ان ظاهر الخلاف و القاضی و المحقق و العلامه و الشهیدین و المحقق الثانی و المحقق المیسی و السیمری و غیرهم ثبوت و هذا الخیار له عن الاثنین، این آقا از هر دو طرف خیار داره. چرا؟ لانه بایع و مشتری، چون این آقا هم بایع به یه اعتبار، به یه اعتبار هم مشتری. فله مال کل منهما، هر چی برای بایع و مشتری ثابت بود برای این آقا هم. کسائر احکامهما الثابت لهما من حیث کونهما متبایعین، مثل سایر احکام بایع و مشتری که برای این دوتا ثابته از حیث این که اینها بایع و مشتری هستن. از جمله این احکام عرض کردم مسئله زمان، این که اگر یه مالی قبل از قبض دیگری تلف شد، مبیع، اگر مبیع قبل از قبض مشتری تلف شد، این خسارت از جیب بایع میره، این یه حکمی که برای بایع مثلا ثابته. یا اگر اون ثمن قبل از آنی که به مشتری به بایع برسه تلف شد، از جیب کیه؟ اون مشتری. بله؟ چطور؟ باشه؟ نه اون که نه نقل و انتقال که تازه دو نفرم بودن که چیزی تو خارج نمیرفت به این بچسبه یا به او بچسبه، همش تو عالم اعتبار هستن، اصل نقل و انتقال تو اعتبار، تو عالم اعتباره. این اینجا نمیاد تو ملکه، این فقط الان شده نماینده او، ولی نقل و انتقال اضافه به کسی پیدا کردن، اون که در این جهت تأثیری نداره. خب و احتمال قول کون الخیار لکل منهما، این قول دومه، از این برم احتمال داره بگیم خیار ماله هر دو هست، به شرط انفرادی به انشائه، این در حقیقت دلیل بر عدم ثبوت خیاره. بگیم آقا خیار اینجا برای این آدم ثابت نیست، چون خیار برای بایع و مشتری ثابته به شرط انفرادهی به انشائه، به شرط اینکه مستقلن انشاء بکنن. فلا یثبت مع قیام العنوانین به شخص واحد، لذا خیار برای اونجایی که دو عنوان در شخص واحد اجتماع میکنن نیست. خب پس این میخواد بگه آقا خیار ثابت، پس یک دلیل اینه آقا باید بایع و مشتری متعدد باشن، باید مستقل در انشاء باشن. ایشون اینو پاسخ میده، مندفع اون به استقرار سایر احکام المتبایعین، این احتمال مندفع است، به این که آقا سایر احکام متبایعین مگه اینجا ثابت نیست؟ خب اینم یکی از اون احکام و آثاره. چطور بقیه احکام در حالی که اینجا عاقد واحده هم برای بایع و مشتری ثابته، خب خیار مجلس هم میگیم یکی از اون احکام و آثاره؟ چرا فرق میذارید بین احکام و آثار بی؟ و جعل الغایه التفرق المستلزم للتعدد، این دلیل دوم بر عدم ثبوت خیاره. که آقا در این دلیل اصلا، حالا دلیل هم میذاریم کنار، کلن برای خیار مجلس قایت گذاشتن، مالم یفترقا، قرار دادن قایت به عنوان تفرق این مستلزمه چیه؟ تا جدایی هشه. خب بخواد دوتا باید باشن تا جدایی معنا داشته باشه. پاسخش اینه، این مبنیون علل قالب. ما اینو حمله بر قالب میکنیم، یعنی قالب بیها اینجوریست که دو نفرن، اما این به این معنا نیست که همه جا هم باید این قایت وجود داشته باشه. خلافا للمحکی و تحریر من القول بل عدم و استقربه فخر الدین و مال الیه المحقق الاردبیلی و الفاضل الخراسانی و المحدث البهرانی و تظهره بعد الافاضل ممن آثرناه. خب حالا به هر حال دو نظره، هر کدوم هم بر خودشون دلیل دارن، با اینکه مرحوم شیخ ادله قول دوم را به نوعی رد کرد، اما با ما همه اینا میفرماد ولا یخلو ان قوت به نظر الی ظاهر النص. اگه ما باشیم و خودمون این نص نبود، بله قول به اصطلاح عدم قول به ثبوت خیار قوی بود، اما وقتی پای نص به میان میاد قول به عدم ثبوت خیار قوی میشه. چرا؟ لأن الموضوع فی صورت التعدد، چون موضوع در خیال مجلس چیه؟ صورت تعدده. چون میگه المتبایعان، این ظهور در تعدد، اونم تعدد واقعی داره، تعدد هست اینجا اما تعددش اعتباریه. والقایتی الافتراق المستلزم للتعدد، قایت هم اینجا افتراقه که این مستلزم تعدده. پس موضوعا و قایتا ظاهر نصف که نگاه میکنیم اشاره به تعدد داره و ظهور تعدد هم در تعدد واقعی و حقیقی. ولولاها، حالا از این دوتا ما یکیشو میتونستیم حل بکنیم، لولا این قایت لامکن استظهار و کون تعدد فی الموضوع لبیان حکم کل من البایع و المشتری کسایر احکامهما. یعنی اگر مسئله دومی نبود اولی رو محلش میکردیم، اگه مشکل تعددی که زائده افتراق و غایت نبود ما مسئله تعدد موضوع رو یه جوری درستش میکردیم. چجوری؟ میگیم ببینید این تعددی که در موضوع آمده لاستظهار، بله استظهار کون تعدد در موضوع المتبایعان لبیان حکم کل من البایع و المشتری، برای بیان حکم هر یکی از بایع و مشتری مثل بقیه یا احکام این دوتا. المتبایعان که میگه نمیخواد بگه تعدد حقیقی، میخواد بگه هر بایع و مشتری. اذ لا یفرق العرف بین قوله المتبایعان کذا و قوله لکل من البایع و المشتری. ببینم از شما سوال میکنم، اگه میگفت لکل من البایع و المشتری شما تعدد رو به دست میوردید یا نه؟ نه. اگه میگفت لکل من البایع و المشتری الخیار مالم یسترقا، شما میگفتید اینجا لکل من البایع و المشتری ظهور در تعدد داره؟ پس مسئله اولو میشه حل کرد، باش کنار اومد، کوتاه اومد، الا ان تقیید به قوله حتی یفترقا، الا اینکه تقیید به این یفترقا ظاهرن فی اختصاص الحکم به صورت امکان فرض الغایه، الا اینکه دومی رو نمیشه کاریش کرد. این حتی یفترقا ظهور داره در اختصاص حکم به صورت امکان فرض غایت، یعنی باید این قایت رو یه جوری بتونیم فرض بکنیم، افتراق رو باید بتونیم تصویر بکنیم. ولا یمکن فرض و تفرق فی غیر المتعدد، در مورد آدم واحد ما نمیتونیم تفرق و افتراق را چی؟ تصویر بکنیم. این الزاماً مال اونجایی که دو نفر باشن تا یه فرقا سرق بکنه و الا معنا نداره. شما مثل که خیلی تا حالا افتراق برات پیدا شده، یعنی دو تا شدی. و منها احتمالاً تو خواب دوتا شدی و الا تو بیداری که نمیتونی دوتا بشه. و منها این آقای فاطمی، البته ما با شوخی داریم اینا رو میگیم، بهش بر نمیخوره و الا ما. و منها یظهر، خب عنایت بفرمایید، اینجا یه کسی میاد یه پاسخی میده، میگه آقا این غایت که در اینجا آمده مالم یسترقا یا حتی یسترقا، این حتی الزاماً لازم نیست سر امور ممکنه در بیاد. غایت هم میتواند امور ممکنه باشد هم امور غیر ممکنه. مثلا این آقا مدعیه، به شما بگن اینجا وایسا، اینجا بایست تا عرض به حضور شما فلان ساعت، یه امر ممکنه. یه وقت بگن اینجا بایست تا پرواز کنی، این یه امر غیر ممکنه. حتی میتواند هم بر سر امر ممکن و هم مستحیل در بیاد. اینجا هم حالا حتی بر سر یک امر مستحیل در آمده، چه اشکالی داره؟ نسبت به عاقد واحد گفته حتی یفتر اقا، حالا این مستحیل باشه مهم نیست، لطمه ای به اصل حکم بله نمیزه. خب مرحوم شیخ میفرماد با این مطالبی که ما گفتیم این قول و این سخن هم چی میشه؟ ساقط میشه. اصلا کی گفته در غیر ممکن هم میشود؟ اصلا فرض افتراق باید ممکن باشه تا این غایت این حکم ما قرار بگیره. ما اصلا این سخن را قبول نداریم که حتی میتونه سر امر محال هم در بیاد. لذا میفرماد و منهو، منهو یعنی چی؟ از این که ما گفتیم خیار مال جاییست که افتراق ممکن باشه، خیار جایی ثابته که افتراق ممکن باشه، یظهر و سقوط القول به ان کلمت حتی تدخل علی الممکن و المستحیل. این قول که بعضیا گفتن کلمه حتی هم بر چیزای ممکن و هم بر امور محال داخل میشه، فساد اون قول روشن میشه، معلوم میشه این قول قول درستی نیست. الا ان یدعا ان التفرق غایه مختصه به صورت تعدد، مگر اینکه کسی بیاد ادعا کنه بگه آقا این غایه برای کل موارد نیست، البیان بالخیار مالم یسترقا. گاهی این بیان دو نفرن، قایتش می شود چی؟ افتراق. اما جایی که بیان یه نفرن دیگه قایت او افتراق نیست. الا ان یدعا ان تفرق قایتون مختصتون ها به صورت تعدد، ولی متوجه باشید لا مخصص للحکم بها، این حکم را تخصیص نمیزنه، خیار همه جا هست. اینو فرمایید، اما قایتی که آمده فقط مال صورت تعدده، حکم هم مال صورت تعدد و هم غیر متعدده، ثبوت خیار هم مال اونجاییست که عاقد یه نفر باشه هم مال اونجاییست که عاقد دو نفر باشه. اینو فرمودید، پس ثبوت خیار و اصل حکم عامه، هم مربوط به جایی که دو نفر باشند عاقب، هم مربوط به جایی که عاقب یک نفر باشه. اما غایت مختص به جایی است که تعدد در کار باشه و به اصطلاح دو نفر باشن. و بل جمله فحکم المشهور، حکم مشهور چیه؟ که خیار ثابت برای عاقد واحد به نظر الى ظاهر لفظ. اینا از منمودی نسبت به این ظاهر لفظ که ما نگاه میکنیم این چیه؟ مشکل. نعم لا یبعد تن شده. آقا 5 دقیقه به 9. بله خب ما قرار وسط روزم بود تمام بکنیم این دو سه ساعت دیگه چیزی نیست حالا اینو فردا این همه چیزشو گفتیم. شما دیرتر اومدی امروز. نه شما همیشه آقا زودتر می آمدی.